دوستای عزیزم سلام، من مونا هستم و این 23 اپیزود از پادکست بیوگرافی و دومین قسمت از مجموعه سریالی رنسانسه. پس اگر که قسمت اول گوش ندادین، همین الان این اپیزود رو متوقف کنین، برین اولی رو گوش بدین بعد این یکی، چون که در غیر این صورت حتما گیج میشین. حالا قبل از اینکه بقیه داستان رو براتون بگم، اول میخوام یکم باهاتون حرف بزنم. اول از همه این که ما همین چند روز پیش 1000 تایی شدیم. بی نهایت از تک تک شما به خاطر همه لطفی که من دارین و انرژی که به من میدین ممنونم. و دوم این که شما که دارین به این پادکست گوش میدین، مطمئنم که مثل خود من خیلی به تاریخ علاقه دارین. به همین دلیل فکر میکنم که حتما باید یه سری به پادکست زنگ تاریخ بزنین. میلاد خان عزیز خیلی قشنگ و اصولی از صفر تاریخ شروع کرده، داره همه چیزو برامون توضیح میده، میاد جلو. البته این زنگ تاریخ اصلا مثل زنگ تاریخ‌های مدرسه کسل کننده نیست. خیالتون راحت باشه. مطمئنم که قراره چیزای خیلی زیادی از میلاد خان یاد بگیریم. خب دیگه زیاد حرف زدم، ببخشید، بریم سراغ داستان. توی قسمت قبل تا اونجایی براتون تعریف کردم که لورنزوی شکوهمند از دنیا رفت و کنترل ونیز افتاد به دستای یه راهبی به اسم ساوانارولا. خب در این شرایط فقط یه راه برای سایر اعضای خانواده مدیچی باقی بود. اونا باید از شهر فرار میکردن. یادمون هست که لورنزو قبل از مرگش با تهمونده ثروتش پسر 16 سالش جیووانی رو کاردینال کرد و یادمونم هست که چون که اونا کلی وارث پسر میخواستن، لورنزو بعد از مرگ برادرش پسر نامشروع اون جولیو رو به فرزندی قبول کرده بود. حالا اولین کاری که خانواده بعد از خروج از فلورانس انجام دادن این بود که جولیو رو هم فرستادن پیش کاردینال 16 سالشون تا اونم کشیش بشه. کاملا مشخصه که دارن سعی میکنن که حتما حداقل یه مهره قدرت داخل واتیکان داشته باشن. این حرکت یعنی که اگر احیاناً جیووانی ناگهانی میمرد یا کشته میشد، بازم مدیچی دیگه‌ای توی واتیکان بود. اما خب، واقعیت اینه که در این زمان بدون وجود یه مرکز قدرت درست و حسابی داخل فلورانس، این دوتا آقازاده فعلاً فقط دوتا روحانی عادیان. همین. حالا یواش یواش اوضاع داشت توی شهر آروم میشد. اون هیجان بزن و بکش و بشکن و بسوزون داشت آروم می گرفت. پس میکلانج خیلی آروم به شهر برگشت. یادمون هست که لورنزو میکلانج رو از بچگی توی خونش پیش بچه های خودش بزرگ کرده بود. اما اینجا احتمالاً از روی ترس و اجبار اون هر جور ارتباطی با خانواده مدیچی رو رد کرد و گفت که اصلا از اولم از اونا خوشش نمی اومده. این طوری بود که تونست برگرده سر کارش. همون چیزی که دلیل اصلی برگشتنش بود. یه کمی قبل از همه این اتفاقا اون سفارش ساخته یه مجسمه مرمری فوق‌العاده رو گرفته بود و کارش هم شروع کرده بود که مجبور شد فرار کنه. اون حالا به هر قیمتی میخواست برگرده و مجسمه رو کامل کنه. اثری که از ته قلبش میدونست و مطمئن بود که بهترین کارش از آب در میاد. مجسمه بی‌نظیری به اسم دیوید. وقتی کار تموم شد همه از تماشای این اثر بی همتا متحیر شده بودن. در واقع اولش قرار بود که دیوید بالای کلیسای جامع شهر قرار بگیره. دلیل اصلی که این مجسمه اصلا اینقدر بزرگه همینه، چون که می‌خواستن که از همه جای شهر دیده بشه. اما وقتی کار تموم شد همه دست جمعی موافق بودن که این اثر انقدر با ارزشه که دیوونگیه که بذارنشون بالا. پس تصمیم گرفتن بذارنش جلوی در مرکز اجتماعات شهر. اما خب این شرایطه که معنی هر چیزی رو مشخص میکنه، درسته؟ اگر این اثر روی کلیسا قرار میگرفت خب میشد حضرت داوود، پیامبر خدا، قهرمان مردم. اما جلوی یه ساختمون دولتی یه جورایی اتوماتیک این اثر تبدیل شد به سمبول فلورانس در اون بحره زمانی خاص. یه جورایی چیزی که میکلانج خلق کرده بود تبدیل شد به سمبل مقاومت در برابر خانواده مدیچی. واقعیت هم اینه که میکلانج هم خیلی با این موضوع مخالف نبود. اونم مثل خیلی های دیگه در اون زمان فکر میکرد که سلطه مدیچی بر فلورانس به صلاح شهر نیست و خب البته این موضوع منشأ غم و ناراحتی بزرگی هم براش بود. به هر حال اینا آدمایی بودن که تو خونهشون بزرگ شده بود و براش نقش خانوادهشو بازی کرده بودن. خب توی شروع همه این ماجراها ساوانارولا فقط نمیگفت که مدیچی آدمای بدین و شما اگه سبک زندگی اونا رو دنبال کنین میرین جهنم، بلکه یه سری قولایی هم داده بود. قرار بر این بود که مثلا با رفتن مدیچیا و اجرای احکام دینی زندگی همه خوب بشه، دنیا بهشت بشه، تازه آخرالزمان هم بشه. اما یه 5 سالی که گذشت مردم دیگه خسته شدن. با رفتن بانک مدیچی حالا همه فلورانس فقیر شده بود. تازه شهر زیباشون حالا زشت و تاریک و غم‌انگیز بود. ساوانارولا به تنهایی همه شادیای زندگی رو ازشون گرفته بود. پس تو ماه می سال 1497 یه سری از مردای جوون شروع کردن به راهپیمایی و مردم آروم آروم بهشون ملحق شدن. انگار خون تو رگای مرده فلورانس دوباره جریان پیدا کرده بود. مردم شروع کردن توی خیابونا آواز خوندن و رقصیدن. اونا به زور زد و خورد دوباره بردلوها رو باز کردن و تصمیم گرفتن که زندگی که ازشون دزدیده شده بود و پس بگیرن. اما این تنها مشکل راهب بد اخلاق نبود. در همون زمان پاپ و دوک میلان با هم متحد شده بودن تا به جنگ پادشاه فرانسه برن و برای این کار به کمک ارتش فلورانس هم احتیاج داشتن. اما ساوانارولا باشون همکاری نمی کرد. یعنی فقط کاش که همکاری نمی کرد. تازه هر روز توی سخنرانیاش از فساد پاپ و اینکه اون اصلا مسیحی نیست و این چیزا حرف می زد. اینجا یه نکته خیلی 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 مهمی وجود داره. این آقای پاپ محترم، پاپ الکساندر ششم یا همون رودریگو بورژا که داریم دربارش حرف میزنیم، نه تنها یه مرد مقدس نیست، حتی یه آدم معمولی هم نیست. خب من الان نمیخوام شما رو با اضافه کردن داستان این خانواده بی‌نظیر به داستان گیج کنم. من حتما بعداً درباره اینا هم یه اپیزود درست میکنم، چون که حداقل به نظر خودم یکی از جذابترین خانواده‌های تاریخن. فقط الان اینو بدونین که این پاپ با 3 تا بچه‌ش کاملاً و مطلقاً آدمای بد و فاسدین. پسر پاپ چزاره بورژا کسیه که اصلاً ماکیاولی از اون به عنوان مدل برای نوشتن کتاب شهریار استفاده کرد. اون نه تنها به شدت باهوشه، بلکه همزمان یه آدمیه بدون هیچ گونه کد اخلاقی. چزاره مثل یه ماشین بود. اون فکر میکرد که خب ما هدفمون اینه که مثلا فلان کارو انجام بدیم. حالا در راه رسیدن به این هدف ابداً اهمیتی نداره. چند نفر کشته میشن یا زندگیشون نابود میشه یا شهرها از بین میره. فقط مهم این بود که اون به هدفش برسه. در واقع با الهام از چزاره است که ماکیاولی توی کتابش مینویسه که هدف وسیله رو توجیه میکنه. حالا یه طرف این بازی ساوانارولای فناتیکه و طرف دیگه پاپ و جناب چزاره. یادمون هست که الان توی شهر شلوغه و مردم فلورانس از دست ساوانارولا عاصی شدن. اینجاست که پاپ اول یه چند تا نامه برای ساوانارولا فرستاد و ازش خواست تا با پای خودش بیاد به روم و مثل یه بچه خوب به خاطر کاراش عذرخواهی کنه. و خب البته که اون اصلا حاضر نشد همچین کاری بکنه. تازه در عوض شروع کرد به سخنرانی‌های تندتر و خشنتر بر علیه واتیکان. و اینجاست که پاپ مؤثرترین سلاحش یعنی چزاره رو فرستاد به فلورانس تا مشکل رو یه بار برای همیشه حل کنه. چزاره به شهر که رسید صاف رفت سراغ ماکیاولی. اونا یه چند روزی با لباس مبدل همه شهر رو گشتن. یه چیزی واضح بود. هنوزم یه عده‌ای توی شهر بودن که فکر می‌کردن که ساوانارولا واقعاً آدم مقدسی و واقعاً خدا باهاش حرف می‌زنه. اونا هنوزم به این مرد ایمان داشتن. ماکیاولی به چزاره گوش زد کرد که اگه الان اونو بازداشت کنن و با خودشون ببرن روم و اونجا اعدامش کنن، اون برای این آدما به یه شهید تبدیل میشه. و البته این به ضرر پاپه. اول از همه این مردم باید با چشمای خودشون ببینن که این آدم هر چیزی هست به جز مقدس. پس یه روز که ساوانارولا دوباره طرفداراشو جمع کرده بود و داشت بر علیه پاپ سخنرانی میکرد، چزره لباسای سرخ کاردینالیشو پوشید و آها راستی ایشون خودش هم کاردینال بود. آره دیگه، لباسای خودشو پوشید و رفت توی جمع اونا و یه جورایی ساوانارولا رو به یه دوئل مذهبی دعوت کرد. چزره به اون گفت که اوکی، اگه راست میگی و خدا باهات حرف میزنه و پاپ خیلی بده و از این حرفا، باید اینو اثبات کنی دیگه. نه، تنها راه حل اثباتم اینه که از وسط آتش رد بشی. به این میگن محاکمه با آتش. خلاصش اینه که دو طرف یه مسیری آتش خیلی بزرگی درست میکنن و اون فرد برای اثبات بیگناهیش باید از بین اون مسیر باریک رد بشه. اگه سالم اومد بیرون بیگناهه، اگه آتش گرفت که دیگه نه. واقعیت اینه که اون هیچ چاره‌ای نداشت. ساوانارولا آچمز شده بود، پس قبول کرد. خلاصه فرداش آتش رو درست کردن و جناب راهب در حال عبور از اون جزغاله شد. خب اینطوری بود که تلسم تقدس ساوانارولا توی چشم طرفداراش برای ابد نابود شد. اون دچار سوختگی شدید شد اما نمرد. چزره دستگیرش کرد و مثل یه حیوان انداختش توی قفس و با خودش برد روم. اونجا ازش خواستن که اعتراف کنه که کافره و کلی اتهامات دیگه. اما خب راهب بدقلق اصلا حاضر نمیشد اعتراف کنه. خلاصه کلی شکنجش کردن تا اینکه آخر سر اعتراف نامه رو امضا کرد. البته بعضیا هم میگن که چزره دیگه حوصله‌اش سر رفته بود، خودش براش امضا کرد. ما نمیدونیم واقعا. در نهایت تو روز 23 می سال 1498 راهب ساوانارولا، مردی که سعی کرده بود رنسانس زیبا رو تو آتش جهل خودش بسوزونه، به جرم الحاد سوزانده شد. حالا با رفتن ساوانارولا و مدیچی، فلورانس دوباره صاحب یه حکومت دموکراتیک شد. شهر آروم آروم داشت روح تازه‌ای پیدا می‌کرد و هنرمندا هم کم کم برمیگشتن سر کاراشون. نه فقط همون کارهای قدیمی، بلکه حالا اونا وارد حیطه‌های خطرناک و جدیدی هم شده بودن. هنرمندا معمولاً جنازه‌ها رو از بیمارستان‌های شهر می‌دزدیدن تا روشون تحقیقات انجام بدن و خب معروفترین این آدم ها هم مهمترین هنرمند شهر لئوناردو داوینچی بود. اون توی سکوت و تاریکی زیرزمینش آروم آروم پیچیدگی های آناتومی بشر رو بررسی میکرد. یکی از ویژگی های کار لئوناردو این بود که هیچ بخشی از جزئیات رو نادیده نمیگرفت. در این زمان یه رقابت خیلی شدیدی بین لئوناردو و میکلانج به عنوان بهترین و بزرگترین هنرمند دنیا وجود داره. اینجا بود که یه جور مسابقه بینشون برگزار شد. قرار شد که هر کدوم از اونا روی یکی از دیوارای یه ساختمون مهم یه نقاشی حماسی از جنگای تاریخی فلورانس رو بکشن. حالا دو تا شخصیت کاملا متضاد روبروی هم ایستادن. لئوناردو جنتلمن و با شخصیت و مؤدب، از طرف دیگه میکلانج بد اخلاق و مشکل و خشن. لئوناردو شروع کرد به کشیدن جنگ آنکیاری. تا اون زمان هیچ کس چنین صحنه خشونت‌آمیزی رو به تصویر نکشیده بود. خشم و قساوت مطلق توی تک تک چهره‌های آدمای اون اثر به طرز باور نکردنی به تصویر کشیده شده. از طرف دیگه میکلانج در تصویری که از جنگ کاشینا کشید وحشت مطلق رو تصویر کرد. این بارم هنر با زبون بیزبونی حال و هوای واقعی جامعه، تمام احساسای پنهان شده زیر ماسکای خندون مردم شهر رو بیپرده نمایش داد. حالا 9 سال از فرار خانواده مدیچی از شهر گذشته. یه 4 سالی هم میشه که ساوانارولا اعدام شده و نه فقط پاپ بورژا بلکه هر سه تا بچهش از جمله چزرم مردن. اینجاست که 2 پسرعموی روحانی، جیوانی و جولیو د مدیچی تصمیم گرفتن که سرگردانی تبعید دیگه کافیه. اونا میخواستن که برگردن به فلورانس. اما خب نه به عنوان شهروندای عادی. اونا فلورانس رو یه جورایی میراثشون میدونستن. میراثی که ازشون دزدیده شده بود. اونا به این فکر نمیکردن که پدراشون اگرم که یه موقعیتی توی شهر داشتن، در برابرش خدماتی هم به مردم میدادن. ولی این دوتا نه. اونا شهر رو مفتی میخواستن. حالا به زورم شده مهم نبود. پس برای کمک گرفتن صاف رفتن پیش بلند پایه ترین مقام ممکن، یعنی شخص پاپ جدید. خوشبختانه برای اونا پاپ جولیوس دوم خودش از اعضای خانواده مهم دلاروره بود. پس یه جورایی اونا رو درک میکرد. به همین دلیل بهشون یه ارتش داد تا باهاش به فلورانس حمله کنن. ناگهان هزاران سرباز ارتش پاپ به سمت فلورانس سرازیر شدن. نابغه سیاسی شهر نیکولو ماکیاولی که حالا در هسته مرکزی قدرت فلورانس قرار داره، یه ارتش کوچیکی از مردای شهر درست کرد. اما همه میدونستن که سربازای اون هیچ شانسی در برابر ارتش پاپ ندارن. سربازای پاپ توی مسیرشون به سمت فلورانس رودی از خون به راه انداخته بودن، اما بدتر از همه شهر پراتو بود. شهروندای شهر حتی در برابر اونا مقاومت هم نکردن. اما خب ارتش پاپ تصمیم گرفته بود که از اونا درس عبرتی بسازه برای سایرین و البته جوابم داد. بعد از قتل عام پراتو چندین مایل اونورتر داخل فلورانس رهبرای دولت تسلیم شدن. این بار خانواده مدیچی قدرت رو به دست آوردن، اما وفاداری و محبت مردم رو نه. در همین زمان تو روم پاپ جولیوس به میکلانج دستور داد تا سقف کلیسای سیستین رو که 100 متر مربع بود با داستانای مذهبی تزیین کنه. میکلانج از این دستور متحیر و وحشت زده و منزجر بود. اون مطمئن بود که شکست میخوره. اصلا فکر میکرد که این یه توطئه است. توطئه‌ای از طرف دشمناش که دوست ندارن ببینن اون توی مجسمه سازی موفق میشه. جالبه. آدمی رو که ما یکی از بزرگترین نقاشای دنیا میدونیم اصلا خودشون نقاش حساب نمیکرد. اما خب در اون زمان وقتی پاپ بهت میگفت یه کاری رو انجام بده، انتخابی در کار نبود، باید انجامش میدادی. میکلانج از هر دقیقه‌ای که صرف کار توی کلیسای سیستین کرد متنفر بود. اما خب در نهایت اون سقف رو با حدود 300 شخصیت و داستان از کتاب مقدس پوشوند. در بین اونا خلقت آدم و طوفان نوح. سبک نقاشی تک تک اون آدمای روی سقف از زیبایی بی‌نظیر مجسمه‌های باستانی الهام گرفته شده بود. در واقع دست آخر با عصبانیت و رنجش، میکلانج مهمترین اثر هنری تمام عصر طلایی رنسانس رو خلق کرده بود. اما خب، پاپ اونقدر زنده نموند تا نتیجه کارو ببینه. در واقع در همون زمانی که میکلانج با نهایت تنفر و عصبانیت از سقف کلیسا آویزون بود، پاپ مرد و همه کاردینالا به واتیکان احضار شدن تا برای انتخاب پاپ جدید رأی گیری کنند. اینجا جاییه که زد و بندا شروع میشه. خانواده های مهم از سر تا سر ایتالیا در رقابتن. همه بدبستونای تاریخ خانواده الانه که میخواد جواب بده. حتی تو سطح بین المللی هم زد و بند و گفتگو و معامله های زیرمیزی به شدت در جریانه. واقعیت اینه که اون دونهی که لورنزوی شکوهمند قبل از مرگش کاشت برای دقیقاً این لحظه از تاریخ بود. مدیچیا شانس خیلی خوبی برای نشستن روی صندلی پاپ داشتن. اونا نه فقط در ایالتهای خودمختار ایتالیا بلکه در سطح بین المللی شناخته شده بودن. و خب اینطوری بود که جیوانی تبدیل شد به پاپ لیوی اول. حالا دیگه همه چیز عوض شده بود. شهر فلورانس دشمن قدیمی رو با آغوش باز پذیرفت. فراموش نکنیم این یه فرهنگ شدیداً مذهبیه. پس هر گناهی، هر خطایی که از کسی سر می‌زد، اگر که طرف بعداً پاپ می‌شد، به کلی فراموش می‌شد. در واقع این اصلا یه منبع پرستیژ و افتخاری برای شهر بود. خب، جای تعجبم نیست که توی کمتر از یک ماه جولیو هم به مقام کاردینالی رسید. پاپ جدید شیفته ی لذت‌های زندگی بود. نوشیدن الکل، شکار، خانمای زیبا. اون هر شب مهمونی های شام بی نظیری برگزار میکرد. شامایی که گاهی 65 کورس داشتن. به هر حال جیوانی حقش بود که جشن بگیره. اون حالا مهمترین آدم دنیا بود. حالا دیگه همه میدونستن که قدرت مطلق فلورانس توی مشتای پاپ لیوه. حتی ماکیاولی، این نابغه سیاسی که یه بار در برابر اونا جنگیده بود، با تمام توانش در حال لابی کردن برای پیدا کردن یه شغلی توی دم و دستگاه اونا بود. اما مدیچی‌ها در عوض مثل موش گرفتنش، انداختنش زندان و برای روزای پی در پی شکنجش کردن و بعدش هم با تیپا از شهر پرتش کردن بیرون. حالا اون گیر افتاده توی خونه روستاییش شروع کرد به نوشتن یه کتابی که در واقع راهنما بود برای دیکتاتورا. کتابی به اسم شهریار. در واقع ماکیاولی اولین کسی بود که خیلی بی‌پرده سیاست و از اخلاقیات جدا کرد. ماکیاولی کسی بود که مثل یه آینه ذات غیر ایدئال سیاست رو به همه نشون داد. وقتی کتاب تموم شد، ماکیاولی برای پاچه‌خواری اونو به خانواده مدیچی تقدیم کرد. اما برنامهش برعکس جواب داد و اونا به شدت ردش کردن و در عوض تنها نتیجه نوشتن این کتاب براش شد بدنامی. یه جورایی برای ابد اسم ماکیاولی با سیاست‌های خشن و سرکوبگرانه و دروغ و تزویر پیوند خورد. در همین زمان یه دست کاردینالا برنامه ریختن تا لیو رو به قتل برسونن. اما شکست خوردن. به همین دلیل لیو به سرعت شروع کرد به یه حرکت کلاسیک مافیایی. تمام مراکز قدرت به اعضای خانواده داده شد. برادرها، پسرعمو و حتی اعضای خانواده از طریق ازدواج. از بالا تا پایین همه دم و دستگاه پاپ و واتیکان اینطوری اداره می شد. اون حتی صدها شغل جدید در واتیکان ایجاد کرد و اونا رو به افراد قابل اعتماد فروخت. آخه پولش رو لازم داشت. پاپ لیو فقط در طی یک سال با سبک زندگی فوق‌العاده‌اش کل پولای حسابای پاپ و واتیکان رو خرج کرده بود. نه فقط این، بلکه حالا به تک تک بانکای روم هم بدهکار بود. پس از هوش اقتصادی بی‌نظیری که نمونش فقط و فقط در یک مدیچی پیدا میشه استفاده کرد و یه منبع مالی جدید خلق کرد. منبعی که فقط در اختیار شخص پاپ بود، نه هیچ کس دیگه ای. مطمئنم که اگر چند سالم فکر کنین نمیتونین حدس بزنین که اون منبع چی بوده. اما نگران نباشین، خودم بهتون میگم. فروش رستگاری. بله، در واقع اون شروع کرد به فروختن برگه های کاغذی که روش نوشته شده بود پاپ و البته خب به تبع اون خداوند گناهانتو بخشید. حالا مثلا اگر شما توی زندگیتون یه کمی شیطونی کرده بودین و یکی از اینا رو میخریدین، خیلی ساده گناهاتون بخشیده میشد. البته لیو اولین پاپی نبود که این کاغذا رو میفروخت، اما ابعادی که اون این کارو انجام داد در تاریخ بی سابقه بود. از طرف دیگه اینا طوری قیمت گذاری شده بود که حتی فقیرترین مردم هم میتونستن از پس خریدشون بر بیان. یه بازار فوق‌العاده بزرگی برای این کاغذا در سر تا سر اروپا وجود داشت. مردم بدبخت فکر میکردن که در برابر یه مقدار ناچیزی پول میتونن از جهنم ابدی فرار کنن. اونا حتی برای عزیزای از دست رفتهشون هم خرید میکردن به امید اینکه روح اونم بره بهشت. روش کار اینطوری بود که یه عده کشیش میرفتن تو میدون شهر و وای میسادن درباره یه گناهی سخنرانی میکردن. مثلا اینکه این چقدر بده و بعدن اون دنیا جیز میشی و از این حرفا. بعد میگفتن که خب فرزندان من نهراسید، پاپ مهربونمون از این کاغذا براتون فرستاده. حالا هر کی دوست داره روحش رو از آتش ابدی نجات بده بیاد از اینا بخره. فروش رستگاری یه معدن طلا بود. خب این پولا به سرعت لیو رو از بدهی در آورد.
این تریم و عجب آره داریم آمنو آمنو لانتیره لانتیره مو داریم آمنو او من آره این پر آبی آمنو دیمره دیمره
اما برای یه مرد، یه راهب آلمانی به اسم مارتین لوتر، این یکی دیگه غیر قابل تحمل بود. این حرکت برای لوتر نماد فساد مطلق کلیسای کاتولیک بود. پس تو سال 1517 مارتین لوتر یه مانیفست برای تغییر منتشر کرد. در اون زمان صنعت چاپ تازه متولد شده بود. پس این متن چاپ شد و دوباره چاپ شد و سه باره چاپ شد و یهویی توی یه چشم به هم زدنی همه جا رو گرفت. تا به اون روز هیچ ایده‌ای به این سرعت فاصله های دور رو طی نکرده بود. این متن یه حمله مستقیم به شخص پاپ بود. توی اون نوشته شده بود که پاپ به جای اینکه اون جواهرات و آثار زینتی واتیکان رو بفروشه و به فقرا بده، در عوض داره از فقرا پول میگیره تا زندگی خودش رو مرفه تر کنه. هر آدم احمقی که از اون کاغذ ها خریده به امید رستگاری حتما در جهنم ابدی میشه. هیچ کس تا به اون موقع به خودش جرأت نداده بود که بر علیه کلیسای کاتولیک قدرتمند اینطوری بی پرده حرف بزنه. خب این آغاز یه انقلاب بود. لوتر قصدش این بود که کلیسا رو اصلاح کنه، نه اینکه نابودش کنه. اما در طول زمان همه چیز مثل یه گوله برف مدام بزرگتر و بزرگتر شد تا اینکه همه چیز کاملا از کنترل همه خارج شد. خیلی طول نکشید که مانیفستوی لوتر به دست لیو هم رسید. اما لیو کوچکترین اهمیتی به اون نداد. واقعیت هم اینه که در برابر نماینده خدا بر روی زمین، در حالی که پول داره مثل یه رود خروشان به خزانش میریزه، یه راهب آگوستینی توی دهاتای وینتنبرگ هیچی نیست. در اون زمان آلمان سرزمین بربرها بود. سوال همه این بود که اصلا چرا باید به این وحشی ها محلی گذاشت؟ لیو دستوری نوشت مبنی بر این که این کفار رو خفه کنن. اما لوتر به هیچ عنوان حاضر نمیشد گناهش رو بپذیره و درخواست بخشش بکنه و دست آخر همین باعث یه جنگی برای روح اروپا شد. اصلاحات پروتستان یه انقلاب مهم در عصر رنسانس اینطوری بود که کلیسا از وسط به دو نیم شد، شرایطی که تا همین امروز هم ادامه داره. اما پاپ زنده نمون تا جنگی رو که با لوتر شروع کرده بود تموم کنه. پاپ لیو، مردی که چندین آدم کش از پسش بر نیومده بودن، خیلی ناگهانی تو سال 1521 از یه باد سرد زمستونی مرد. برای 2 سال اوضاع متشنج بود، تا اینکه بعد از 2 سال پسرعموش جولیو د مدیچی شد پاپ کلمنت هفتم. پاپ جدید یه بحران درون قاره‌ای رو به ارث برده بود. در همون زمان که جولیو شد پاپ، یه ارتش بزرگ داشت به سمت روم می اومد. روم محل زیارت مردم بود. جایی بود که سنت پیتر دفن شده بود. جایی بود که پاپ در اون حضور داشت. در جهان مسیحیت حتی تصور این که کسی این جرأت رو داشته باشه که درباره حمله به روم حتی فکر بکنه غیر ممکن بود. به قول اونا روم یه شهر مقدس بود و هیچ کسی به یه شهر مقدس لشکر نمی کشه. اما حالا ارتشی رومو احاطه کرده بود که برای مرداش هیچ چیز مقدسی در کلیسای کاتولیک باقی نمونده بود. محرک اصلی خیلی از دنبال روهای لوتر نفرت عمیق مذهبی بود. بیشتر این سربازا آلمانی بودن و دنبال کننده لوتر. برای اونا روم بابل جدید بود. شهر جدید گناه. که البته محل زندگی ضد مسیح هم هست. میبینید چقدر ساده نماینده خدا روی زمین توی چشم یه عده‌ای تبدیل شد به ضد مسیح. درست قبل از حمله سربازا به شهر، پاپ کلمنت از ترس جونش به کاستل سنت آنجلو فرار کرد. به زبون ساده یعنی رفت خودش رو تو اتاق بالایی یه قلعه قایم کرد. فردای اون روز سربازا وارد روم شدن. اونا کشتن و تجاوز کردن و به مکانهای مقدس بی احترامی کردن. برای روزای متوالی روم تو آتش خشم اونا سوخت. یعنی واقعا سوخت. اونا خیلی از ساختمونا حتی آدما رو آتش زدن. گفته میشه که فقط در روز اول حدود 8000 نفر کشته شدن. همه چیز نابود شده بود. واقعا وحشتناک بود. حمله به روم یکی از تاریک‌ترین و وحشتناک‌ترین اتفاقات عصر رنسانس. همه اینا در حالی بود که پاپون بالا توی یه قفس گیر افتاده بود. و البته این حبس حدود 7 ماه طول کشید. پاپ برای 7 ماه قایم شد و در همین زمان مقدار زیادی جواهرات که با خودش آورده بود و همه رو ذوب کرد و داخل یه سری لباسای کهنه و کثیف دوخت. بعد یواشکی راه افتاد و توی مسیرش به هر کسی که دید رشوه داد تا اینکه تونست از روم خارج بشه و به سمت فلورانس حرکت کرد. اما خب خبرها سریعتر از پاپ سفر می‌کردن، پس دشمنای مدیچی دست به کار شدن. ناگهان همه شهر رو آشوب گرفت. اونا شروع کردن به حمله به ساختمونا یا هر چیزی که نمادی از این خانواده توی شهر بود. برای دوستای مدیچی این یه هفته کامل از خشونت و وحشت و مرگ بود. اونا بدون کوچکترین استثنایی همه چیز رو نابود میکردن و همه رو میکشتن. اونا حتی به مجسمه دیوید هم خسارت وارد کردن. پاپ که از ماجرا خبردار شد و البته در این زمان به طرفداراش ملحق شده بود، تصمیم گرفت که به فلورانس حمله کنه. اما خب شهر فلورانس توی قلبش یه آس پنهان کرده بود. داخل شهر کاترین د مدیچی آخرین بازمانده مشروع خانواده در حالی که تازه 11 سالش بود گیر افتاده بود. کلمنت همیشه اونو جواهر بی‌نظیر من خطاب میکرد چون که خوب میدونست که این دختر واقعا چقدر با ارزشه. اما خب مردم فلورانس هم اینو میدونستن. اونا تهدید کردن که اگر که کلمنت عقب نشینی نکنه کاترینو میکشن و البته که اونم عقب نشینی کرد. واقعیت اینه که اون برنامه‌های خیلی مهمی برای کاترین داشت. به هر حال یه مدتی طول کشید اما پاپ تونست با کمک پادشاه فرانسه و انگلیس و جمهوری ونیز و جمهوری میلان اول فلورانس بعدم روم رو پس بگیره. خب حالا هنوز یه آب خوش از گلوش پایین نرفته. آقای هنری 8 پادشاه انگلیس میخواد به خاطر عشق آن بولین افسانه‌ای همسرش رو طلاق بده و خب پروازهه که به اجازه پاپ احتیاج داره. و البته که پاپ حاضر نبود همچین کاری بکنه. و خب نتیجهش هم این شد که هنری 8 از کلیسای کاتولیک جدا شد و انگلیس تا همین امروز یک کشوری با اکثریت پروتستان. حالا کاترین زیبا جواهر بی‌نظیر کاخ پاپ 14 ساله شده. پس کلمنت به سرعت برنامه ازدواج کاترین با پسر پادشاه فرانسه رو ریخت. اینطوری بود که یه مدیچی برای سالای خیلی طولانی شهبانوی یکی از مهمترین کشورای اروپا شد. یه کمی بعد از مراسم ازدواج و حالا در روم، پاپ کلمنت هم در حال مرگ و میخواد یه میراث درخشان هنری از خودش به جا بذاره. پس دوست قدیمی رو صدا زد. اون به میکلانج دستور داد تا یه نقاشی فوق‌العاده این بار روی دیوار کلیسای سیستین بکشه. به وضوح این دوران یکی از تراژیک‌ترین بخشای تاریخ اروپاست و طبیعیه که هنرش هم این موضوع رو نشون بده. نقاشی واقعا وحشتناکه. مردمی با بدنهایی به هم پیچیده و صورتهایی پر از درد و وحشت. انگاری که اون تصمیم گرفته بود که درد و اضطراب و خشم رو به تصویر بکشه. البته نمیشه از کسی انتظار داشت که توی اون شرایط آدمای خوشحال و منظرهای خوشگل بکشه. البته کلمنت هم زنده نبود تا این اثر رو ببینه. تو سال 1534 خسته از بحرانای تموم نشدنی زمانش، جولیو د مدیچی هم از دنیا رفت. این پایان یه دوران بود. حالا دیگه دوران فاجعه بار و مملو و از فساد پاپای خانواده مدیچی به صفحه آخر رسیده بود. اما وقتی که کار نقاشی واقعا بی نظیر بعد از مرگ پاپ تموم شد، مسئولای کلیسا که برای بازدید اومدن اصلاً از چیزی که دیدن خوششون نیومد. میکلانج تمام دیوار رو پر کرده بود از تصویر آدمای ناراحت و البته اوریان. اونا اعلام کردن که یه همچین چیزی مناسب روی دیوار حموم عمومی یا یه بردلوه، نه کلیسا. البته مطمئنم که میتونین تصور کنین که میکلانج چه حالی بهش دست داده بود وقتی که این حرفا رو میشنید. اونا ازش خواستن تا نقاشی رو اصلاح کنه که البته اونم قبول نکرد. پس کلیسا نقاش دیگه ای رو آورد و اون این کار رو انجام داد. الان اگر که به اون نقاشی نگاه کنین میبینین که توی اون اثر بی نظیر یه سری تیکه پارچه های بیمنی این بر اون بر رو پوشونده. اون تیکه پارچه ها کار نقاش دومه. خب مشخصه که شرایط خانواده الان داخل فلورانس خیلی متزلزله. رئیس خانواده دوک فلورانس فرزند نامشروع یکی از پاپای مدیچیه. در طول کمتر از 3 سال اوضاع انقدر بد میشه که یه عده آدمکش تو تاریکی شب به خونه دوک حمله کردن و سرشو تو خواب بریدن. اون حتی جانشینم نداره. پس دوستای خانواده، کسایی که طبیعتاً سودشون در قدرت خانواده است، به سختی دارن به دنبال یه جانشین میگردن. در همین زمان توی یه خونه خیلی ساده توی دهاتای اطراف فلورانس یکی از فامیلای خیلی دور مدیچی داره زندگی میکنه. یه مرد جوون 17 ساله به اسم کازیمو د مدیچی. کسی که حتی از شاخه اصلی خانواده هم نیست و خب طبیعتاً تحصیلات یه پرنس هم نداره. اون آدم ها به این نتیجه رسیدن که یه پسر نوجوون بدون تحصیلات بهترین فرده، چون که به راحتی میشه عروسک خیمه شب‌بازی اونا، پیرمردایی که گرگای بارون خورده سیاست عصر خودشون بودن. پس اونا توی یه روز آفتابی خیلی ناگهانی و سرزده توی خونه کازیموی جوون ظاهر شدن و اونو برداشتن با خودشون آوردن فلورانس. بعد از سالهای متمادی، آشوب و ناآرومی، فلورانس زیبا و پر جنب و جوش حالا توی سراشیبی سقوط بود. خیابونا خالی بودن و گنجای با ارزش شهر به خاطر انقلابا و درگیریای پیاپی تخریب شده بود. میکلانج از شهر فرار کرده بود و دیویدو که شدیداً آسیب دیده بود جا گذاشته بود. این بارم مجسمه دیوید بود که به روشنی حال و روز شهر رو به هر رهگذری نشون میداد. از اون بدتر کازیمو در حالی به شهر وارد میشه که همه مردم از شنیدن حتی نام مدیچی متنفرن. حالا کازیموی نوجوان تنها و وحشت زده توی اون قصر سنگی بیرحم گیر افتاده، در حالی که این احتمال وجود داره که هر آنی یه کسی از یه گوشه تاریکی بیاد بیرون و سر اونم ببره. اما توی شهر یه مردی بود که باور داشت که کازیمو پتانسیل اینو داره تا ناجی شهر بشه. جورجیو وازاری فقط یه پسر بچه بود که توی روزای طلایی شهر شاگردی میکلانج رو میکرد. اما اون نارومیای لعنتی همه چیزو به هم زده بود. اون تقریبا تمام بچگیشو یه گوشه آروم همه این ماجراها رو تماشا کرده بود، در حالی که شدیداً حواسش به مجسمه دیوید بود. وقتی که توی اون روز تاریک یه احمقی اون صندلی رو از بالای پشت بوم پرت کرد روی مجسمه، کل دست دیوید کنده شد. اما جورجیوی کوچولو کسی بود که توی تاریکی شب رفت و تیکه‌های دست دیوید رو جمع کرد و با خودش برد خونه و برای سالای طولانی قایمش کرد، در حالی که خودش شب و روز تمرین مجسمه سازی می‌کرد و منتظر بود تا شرایط مناسب فراهم بشه تا بتونه خودش دست دیوید رو ترمیم کنه. حالا زمان مناسب بود. اون میدونست که کازیمو الان بیشتر از هر چیزی نیاز داره که نظر مثبت عموم مردم به خودش جلب کنه و البته این میتونست با ترمیم دیوید شروع بشه. اون دست شکسته رو برای کازیمو آورد و ازش خواست تا حامی مالی عملیات ترمیم بشه. از طرف دیگه کازیمو با خودش تصمیم گرفته بود تا قربانی شرایط نشه. به همین دلیل پشت دیوارای بلند سنگی قصر شب و روز تمرین می‌کرد و درس می‌خوند. اون نه تنها پول ترمیم دیویدو داد، بلکه پولای خیلی زیادی رو دوباره به سمت کارگاه‌های هنری شهر سرازیر کرد. و البته که این اعتماد به نفسی که هر روز داشت بیشتر می‌شد، برای اون گرگای بارون خورده اصلا خبر جالبی نبود. کازیما البته خوب می‌دونست که حالا نه فقط دشمنای مدیچی، بلکه آدمای زیادی از داخل دارن برنامه می‌ریزن که سر دوک جوانو زیر آب کنن. اما کازیمو زرنگتر از این حرفا بود، پس با یه حرکت ریز دست همشونو گذاشت تو پوست گردو. کازیمو از یه پرنسس زیبای اسپانیایی درخواست ازدواج کرد. خانم جوونی که دقیقاً مثل کازیمو پرشور و بلند پرواز بود. عروس تازه با خودش جهیزیه بی‌نظیر، حمایت کشور اسپانیا و از همه اینا مهمتر یه ارتش آورد. مرد جوون حالا آروم آروم داشت تبدیل میشد به یه جنگجو و یه سیاستمدار کارکشته. کازیمو یه فرق خیلی مهمی با مدیچیای قبلی داره. اون متوجه بود که مهمترین ستون قدرت ارتشه. به همین دلیل بود که برای اولین بار در تاریخ فلورانس نیروی دریایی ساخت. کم کم با زیاد شدن قدرت نظامیش دیگه فلورانس کوچولو براش کافی نبود. پس در یه حمله برق‌آسا جمهوری سینا رو گرفت و به دنبال اون کل ناحیه تاسکنی سقوط کرد. بلافاصله وازاری دست به کار کشیدن نقاشی‌های حماسی از پیروزی‌های نظامی کازیما روی هر در و دیوار و سقف خالی که پیدا می‌کرد شد. نقاشی‌هایی که همه از دلاوری و دانایی و پیروزی می‌گفتند. از طریق این آثار کازیما آروم آروم یه تصویر تأثیرگذار برای خودش خلق کرد. میشه گفت که احتمالاً این اولین بار در تاریخ غربه که ما پروپاگاندای سیستماتیک رو میبینیم. یک کمی که گذشت، کازیما با کمک وازاری مدرسه هنر باز کرد. مدرسه که هدفش این بود که مهمترین هنرمندای دنیا رو دور هم جمع کنه. اما یه نفر بود که هرگز افتخار نداد پاشو توی این مدرسه بذاره. میکلانج که حالا توی دهه 70 زندگیش بود، از رفتارای دیکتاتور مآبانه کازیما متنفر بود. اون تحمل دیدن اینکه کازیما جمهوری فلورانس رو نابود کرده و قدرت مطلق رو به دست گرفته نداشت. به همین دلیل بود که دیگه هرگز پاشو به فلورانس نذاشت و سالای آخرش رو توی روم موند. دست آخر وقتی که توی سال 1564 میکلانج از دنیا رفت، کازیما از فرصت استفاده کرد. اون یه در رو فرستاد و اونا جسد هنرمند بزرگ رو دزدیدن و با خودشون آوردن فلورانس. کازیما یه مراسم باشکوه و بی‌نظیر به احترام اون برگزار کرد و همونجا هم توی مقبره فوق‌العاده دفنش کردن. کازیما حتی حاضر نبود بذاره جسد این هنرمند تکرار نشدنی توی روم بمونه. اما در همین زمان کلیسای کاتولیک خشمگین و زخم خورده از انقلاب پروتستان شروع کرد به محدود کردن آزادی‌های فردی. کلیسا مصمم بود که نذاره اون اتفاقات تحقیرآمیز دوباره تکرار بشه. پس دورانی از سرکوب مذهبی شروع شد. دورانی که معروف به تفتیش عقاید رومی. تفتیش عقاید شوخی نبود. اینطوری نبود که مثلا یه نفر رو احضار کنن، اونم با وکیلش بره، بعد هیئت منصفه براش تصمیم بگیره. طرف احضار میشد، بهش اطلاع میدادن که ما متوجه شدیم که تو گناهکاری، اعتراف کن. بعدم شکنجه های عجیب غریب و وحشتناک. بالاخره تو سال 1559 تفتیش عقاید به فلورانس هم رسید. اونا اومده بودن که سانسورای مد نظر کلیسا رو اجرایی کنن. اولین کار این بود که 583 عنوان کتاب به عنوان کتابای ممنوعه اعلام شد. داشتن یا حرف زدن از هر کدوم از این کتابا مجازات شدیدی داشت. حالا فکر میکنین که کازیمو چند تا از این کتابا رو تو کتابخونه‌اش داشت؟ کتابایی از دوران باستان گرفته تا آراسموس و ماکیاولی. حتی دوک فلورانس هم جرأت مخالفت با کلیسا رو نداشت. پس باهاشون یه معامله کرد. اونا به خاطر داشتن اون کتابا مجازاتش نکردن. اما در عوض مجبور شد تا شخصاً دستور یه مراسم کتابسوزی رو توی مرکز شهر بده. به نظر میرسه که در نتیجه همین معامله بود که کازیمو یک کمی بعد توسط شخص پاپ به عنوان گرند دوک تاسکنی تاجگذاری کرد. خانواده‌ای که از پشم فروشی شروع کرده بودن و در طی نسل‌ها در بهترین حالت با خانواده‌های سلطنتی ازدواج کرده بودن، حالا رسماً یه خانواده سلطنتی شدن و کنترل تمام نواحی میانی ایتالیا از ساحل غربی تا شرقی رو به دست گرفتن. همه از مردم عادی گرفته تا اشراف از این درجه از پیشرفت متحیر بودن. همه از جمله مرد جوون باهوش به اسم گالیلئو گالیله. به اینجا که میرسیم هنر چیز خوبیه. اما خب دیگه آدمای مهمی اومدن و همه کارهای مهم رو انجام دادن و دیگه هنرمند بودن همچین آش دهنسوزی هم نیست. اما دانش نه. حالا دیگه دانشمند بودنه که مهمه. اینطوری بود که گالیله خیلی راحت شد معلم سرخونه پسرای دوک مدیچی. البته اون فقط به پرنسای جوون آموزش علمی نمیداد. اون بلد بود که چطوری باید توی فضای درباری خودشو مطرح کنه. دقیقا به همین دلیل بود که مدام ساکنا و مهمونای کاخو با آزمایش‌های علمی و وسیله‌های جالب که هیچ کس تا اون روز ندیده بود سرگرم می‌کرد. آروم آروم اون برای خودش یه شهرتی به عنوان یه مردی با ذهن بی‌نظیر اما در عین حال دردسرساز دست و پا کرد. آخر سرم تو سال 1610 اون به عنوان پروفسور سلطنتی ریاضیات و فلسفه منصوب شد با یه حقوق خیلی توپل. به تدریج اون انقدر در سرتاسر اروپا معروف شد که برای خودش شده بود یه جور سلبریتی. آتش گالیله برای مشاهده و اکتشاف وقتی که تلسکوپ به دستش رسید سیراب شد. اون هر شب بدون استثنا شروع کرد به تماشا کردن آسمون و هر چیزیو که میدید میکشید و یادداشت برداری میکرد. اینطوری بود که یواش یواش شروع کرد به فهمیدن یه سری واقعیتایی که کاملاً با باورای عمومی زمانش متضاد بود. اون متوجه بود که دانشش و باوراش در فضای فعلی حاکم بر جامعه واقعاً خطرناکن. به همین دلیل خیلی توجه میکرد که حمایت مدیچیا رو از دست نده. و اینطوری بود که وقتی که برای اولین بار قمرای جوپیتر رو کشف کرد اونا رو به افتخار حامیان محترمش ستاره های مدیچی نامگذاری کرد. خب البته رضایت خانواده کاملا قابل درکه. به هر حال مجسمه ها یه روز میشکنن، نقاشی ها محو میشن، اما قمرای جوپیتر هرگز. احتمالا سرگرمی محبوب خانواده در اون زمان تماشای دست جمعی ستاره های مدیچی در آسمان شب فلورانس بوده. با تشکر از گالیله اسم اونا توی کهکشان نوشته شده بود و البته با تشکر از مدیچی هم گالیله الان معروفترین دانشمند جهان بود. حالا حدود 200 سال بعد از اولین مدیچی مهم با وجود سنگ اندازی های کلیسا اما به نظر میرسه که دنیا در حال حرکت سریعی به سمت جلوه. تو فرانسه اولین نمایش باله با کمک کاترین د مدیچی روی صحنه رفت. در انگلیس شکسپیر با نمایشنامه‌های بی‌نظیرش مردم رو به وجد میاره و در دربار مدیچی پدر گالیله که آهنگساز خیلی معروفی بود برای دوک فلورانس اولین اپرای تاریخ رو اجرا کرد. اما اشتباه نکنین. کلیسا هنوزم داره با همه قدرتش پدال ترمز و فشار میده. اینطوری بود که جوردانو برونو یکی از دوستای نزدیک گالیله، مردی که خودش راهب اما در عین حال دانشمند بود، بزرگترین بها رو برای آزادی علمی پرداخت. وقتی که جوردانو مقاله‌ای مبنی بر اینکه جهان نامحدوده رو منتشر کرد، به وسیله تفتیش عقاید رومی در مرکز شهر سوزانده شد. گالیله یواش یواش داشت می‌ترسید. برای بیش از 1000 سال کلیسا به همه می‌گفت که خورشید و همه ستاره‌ها دور زمین می‌گردن. این موضوع اصلا زیربنای هویت مسیحی شده بود. اما گالیله میدونست که اینطوری نیست. خب، حالا اون فقط دو تا گزینه داشت. حقیقت رو نادیده بگیره و کلن اصلا به روی خودش نیاره یا مقالش رو منتشر کنه و نابود بشه. پس یه برنامه ریخت. اون یه مقاله علمی منتشر نکرد، بلکه یه داستان نوشت با سه تا شخصیت که دارن با هم درباره ساختار کهکشان حرف میزنن. دفاع اون از خودش این بود که این اصلا یه مقاله علمی نیست، یه داستان خیالیه، یه فیکشن. شما نمیتونین منو به خاطر بحثای علمی و فلسفی چند تا کاراکتر خیالی توی یه داستان خیالی تر متهم کنین. اون داستانشو مثل همه نویسنده های دیگه به سانسورخونه کلیسا تحویل داد تا چک بشه. سانسورچی اصرار کرد یه تغییراتی انجام بشه. اونم به سرعت قبول کرد و تو سال 1632 کتاب منتشر شد. کتاب به محض انتشار تبدیل به پرفروشترین کتاب شد. گالیله اولین کتاب علمی رو برای عموم مردم نوشته بود. او میخواست که هر کسی که کتاب رو میخونه بدون توجه به سطح سوادش متوجه موضوع بشه. اما کتاب که به دستای پاپ رسید، خشمش باور نکردنی و غیر قابل کنترل بود. پس دست آخر گالیله توسط دستگاه تفتیش عقاید به روم احضار شد. اون حالا بیشتر از هر زمان دیگه‌ای به حمایت مدیچی احتیاج داشت. گراندوک مدیچی توی نامه‌های پیاپی به پاپ سعی کرد تا جلوی انتقال معلمش به رومو بگیره، اما پاپ اصلاً حاضر به کوتاه اومدن نبود. تو سال 1633 گالیله به روم رسید و تازه متوجه شد که از مدت‌ها قبل یه پرونده خیلی بزرگی براش ساختن. توی فلورانس دوک سر یه دوراهی بدی قرار گرفته بود. خانواده مدیچی برای صدها سال مدافعان افراد آزاداندیش بودن. اونا نه تنها از بزرگترین ذهنای زمانشون حمایت مالی کرده بودن، بلکه دوست اونا بودن و ازشون حمایت میکردن. اما حالا اوضاع فرق میکرد. خانواده مدیچی الان یه خانواده سلطنتی بود و مهمترین وظیفش حفظ ناحیه تحت حکومتشون بود و برای این کار به پاپ احتیاج داشتن. آخر سر پاپ در نامه‌ای به دوک جوان گفت که دست از تلاش کردن برداره، چون آخر این ماجرا براش بد تموم میشه. تو روز 22 جون 1633 گالیله در قلب روم روی زانوهاش افتاد و واقعیتی رو که میدونست انکار کرد. دقیقاً در این نقطه از تاریخ خانواده مدیچی با تنها گذاشتن گالیله یکی از مهمترین ستونای رنسانس که حمایت از هر ایده، هنر یا دانشی بدون توجه به اینکه با باورهای مذهبی هماهنگ هست یا نیست و نابود کرد. گالیله پیر و شکست خورده به حبس خانگی محکوم شد و همونجا هم از دنیا رفت. خانواده مدیچی برنامه یه مراسم تدفین عمومی و بزرگ و براش ریخت. اما این بارم کلیسا بهشون غلبه کرد. اونا اجازه برگزاری هیچ مراسمی برای گالیله رو ندادن. و اینطوری بود که گالیله تبدیل شد به آخرین ستاره کهکشان مدیچی. خب دوستای عزیزم، ممنونم که تا آخرین اپیزود همراه من بودین. لطفاً اگر از شنیدن بیوگرافی لذت میبرین، اونو به سایرینم معرفی کنید. خدا نگهدار.
I look inside myself and see my heart is black. No colors anymore, I want them to turn black.